ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای روز جمعه به وین می‌رود. قانونگذاران آمریکایی نسبت به توافق ضعیف هشدار دادند. باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه قدیم قشم به صورت غیرقانونی فروخته شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه به وین پایتخت اتریش می رود تا 5 روز مانده به فرارسیدن ضرب الاجل گفتگوهای هسته‌ای آخرین رایزنی ها و مذاکرات خود را با مقام های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام داد. وزیر خارجه ایران در هفته گذشته با همتایان اروپایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور جمعی و جداگانه دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که ایران باید به تعهدهای تفاهم لوزان پایبند بماند، زیرا در غیر این صورت توافقی هم صورت نخواهد گرفت. بر پایه گزارش‌ها طرف‌های مذاکرات هستی اگرچه بر ضرورت رعایت زمان تعیین شده یعنی 10 تیر ماه تاکید می‌ورزند، اما احتمال تمدید چند روزه آن را رد نمی‌کنند. با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، شماری از اعضای کنگره آمریکا بار دیگر به دولت باراک اوباما نسبت به آنچه توافق ضعیف خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین چهره با نفوذ کنگره تاکید کردند که تحریم‌ها علیه تهران تا زمانی که ایران به مفاد توافق احتمالی عمل نکند نباید لغو شود. این قانون گذارا همچنین عنوان کردند که خواستار سازوکاری سفت و سخت هستند که بازرسان بین‌المللی بر اساس آن بتوانند از تأسیسات ایران در هر زمان و مکانی بازدید کنند. به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم، فرودگاه قدیم قشم شامل باند پرواز و برج مراقبت را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. محمد صادق اکبری با اشاره به بازداشت این فرد گفت فرودگاه قشم به 1/10 قیمت اصلی از قرار متری 80,000 تومان به فروش رفته است. بر اساس اطلاعات، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم کل زمین فرودگاه فروخته و روی باندش شهرکسازی شده و باند به طور کلی از بین رفته است، در حالی که به گفته وی بر اساس قانون خصوصی سازی تنها مدیریت فرودگاه را میتوان واگذار کرد، نه اینکه کل فرودگاه را بفروشند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمد نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسیده. در سال 2011، یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته مجموعاً 1,109,000 بشک نفت به ارزش 53,652,000,000 دلار صادر کرد. این رقم در سال 2013 نزدیک به 62 میلیارد بود. یک مقام شهرداری تهران گفت 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی جنوب تهران با آب فاضلاب آلوده آبیاری می‌شود. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت قبلاً از آبیاری 2000 هکتار زمین کشاورزی تهران با فاضلاب خبر داده بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران روز پنجشنبه تأکید کرد که در این زمین‌ها سبزیجات کاشته می‌شود و آبیاری آنها با فاضلاب بیماری‌زاست و آسیب‌های جدی به مردم می‌رسند. اما در ادامه شنونده مجله هفتگی محیط زیست یک خانه یک زمین خواهید بود، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
Mas
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته هم با دو موضوع با شما خواهم بود. دریاچه ارومیه و هشدارهایی که از دو دهه پیش آغاز شده بود.
چیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبپزشکی نداشته.
و بازار روی آب، نهادی در فرانسه برای رسوندن محصولات کشاورزی به مردم.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
یک خانه، یک زمین.
دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران که از کم آبی و خشکی رنج میبره و با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، یک بار دیگه در هفته گذشته خبرساز شد. ابتدا با سخنان حمید گشتاسب، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، که اعلام کرد مرگ این دریاچه موضوع تازه‌ای نیست و سازمان حفاظت محیط زیست از اوایل سال 78 خورشیدی نزدیک به 2 دهه پیش مکاتبات و هشدارهای لازم رو در مورد روند نزولی سطح آب دریاچه ارومیه به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بوده و اسناد و سوابقش هم در آرشیو سازمان وجود داره. به گفته او، مسئولان اما توجهی به این هشدارها و تهدیدی که جان دریاچه را در بر می‌گرفت نشان ندادند. سدسازی ادامه داشت و کشاورزی هم گسترش پیدا کرد. بیژن کوشان، زمینشناس، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در کلن در آلمان، هم تایید میکنه که این شرایط فعلی دریاچه ارومیه قابل پیش بینی بوده و از 2 دهه پیش تغییرات اطراف این دریاچه بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و بومی انجام شده.
از 20 سال قبل بارندگی در این منطقه به حالت نزولی در اومد. ما حساب اینا رو نکردیم. مرتب بارون می اومده، یه مقدارش مستقیم می اومده تو این دریاچه، یه مقدارش هم توسط رودخانه ها می اومده، یک مقداری کمیش هم از چاه ها استفاده می کردن، که این همیشه تعادل اکولوژی خودشو داشته. حالا ما اومدیم بدون اینکه متوجه باشیم اگر این خوش بشه خطرات بسیار بیشتری داره. میانگذر رو درست کردیم، اومدیم سد درست کردیم، اومدیم کشاورزی رو تولیدش رو بردیم بالا. شهرهای کوچکی در اطراف اینجا درست شده و تجمع شهروندان شده و بدون کنترل مصرف آب، بدون اینکه گوشزد کنیم که آقا این آب دوباره باید تولید بشه، این منابع زیرزمینی ما نیست. حالا رسیدیم میبینیم چه فاجعه بزرگی.
بعضی از مسئولان گفتند سالی که این نوع هشدارها داده شد هنوز نه از ریزگردهای نمکی خبری بود و نه بیماری پوستی در منطقه به وجود آمده بود و نه کابوس نبودن و مخف شدن دریاچه ارومیه در کار بود. اما چه شد که این هشدارها جدی گرفته نشد؟ هزینه جدی گرفتن این هشدارها چقدر بود؟ علی میرزایی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران.
برآوردی که شده سال 1987 یک چیزی حدود 2000 میلیارد تومان باید هزینه بشه در یه پروسه 10 ساله، یعنی سال 200 میلیارد تومان. مشکلی که دریاچه ارومیه داره اینه که چیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبخیز 5.2 میلیون هکتاری نداشته و بنابراین اگر که ما بخوایم مشکلات دریاچه ارومیه رو به صورت پایدار حل کنیم، باید در طراحی توسعه بازمهندسی کنیم.
برخی از مسئولان گفتند بیش از 40,000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه وجود داره. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، هم چندی پیش به روزنامه شرق گفت محمود احمدی نژاد دستور داده بود هر کسی هر جایی تونست چاه حفر کنه. در اون زمان ظرف 3 روز اجازه صدور حفر چاه 3 برابر شد و روزی هزاران متر چاه کنده شد، از جمله اطراف دریاچه ارومیه که به گفته عیسی کلانتری احیای اون 7 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. همون موردی که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در آب و آبفا، هفته گذشته در موردش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داد.
اگر قوانین اجرا می شد آیا ما ده ها هزار باید ساحه غیر مجاز می داشتیم در کشور؟ آیا ساحایی که پروانه مجاز دارند بیش از پروانه شون باید آب برداشت می کردن؟
بیژن فرهنگی درشوری، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران هم میگه حفر این چاه‌ها استاندارد زیست محیطی منطقه رو چنان به هم زده که حالا کاری از دست دولت هم بر نمیاد.
دوربر دریاچه ارومیه ده‌ها هزار چاه غیرقانونی عمیق زدند. دو ماه سه ماه باید دکل بزنیم به چاه بزنیم حفاری کنیم. چگونه مواری چه سازمان آب نیروی انتظامی دادگستری منابع طبیعی متوجه نشده هزاران چاه اونجا زدند.
با این حال ستاد احیای دریاچه ارومیه در هفته گذشته از آزاد کردن منابع جدید آب به این دریاچه در بهمن و اسفند سال جاری خبر داد و اعلام کرد تلاش ها در این سالهای ابتدایی احیای دریاچه یعنی 93 و 94 تثبیت وضعیت آن هست، یعنی شرایط نابسامان فعلی فقط حفظ بشه و حال دریاچه از این که هست بدتر نشه. مسعود تجریشی از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه هفته پیش در یک نشسته خبری به رهاسازی آب سدها در زمستان امسال در این منطقه اشاره کرد و گفت امسال نزدیک به 335 میلیون متر مکعب آب از سد بوکان رها شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ابتدای تشکیل کابینش اعلام کرد به هر قیمتی که شده دریاچه ارومیه باید احیا بشه. بعد از اون بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفت و از متخصصان آمریکایی و روسی و بلژیکی و آلمانی برای بررسی شرایط این دریاچه دعوت به همکاری شد. مسئولان این ستاد میگن در سال نخست اجرای این طرح 260 میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه مسبب شد. در سال جاری هم دولت 1937 میلیارد تومان اعتبار رو برای اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تصویب کرده.
به جای این همه بودجه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره‌های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای؟
ایستگاه زمین.
بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشند. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه یه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته یک بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تأثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته.
این روزا همه چیز در فروشگاه‌های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمی‌دونید.
انزلم ایبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فرآورده هاشون رو بفروشن.
مازید او و بقیه همکارانش بهتر آدم‌ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک می‌کنه و هم محیط زیست سالم‌تر می‌مونه. حتما نظراتتون رو در مورد برنامه این هفته هم برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.